بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 77 سطر 15 هم و الخامسه دلو علی رأس حبل مسدود طرفه الاخرى ببتد فی وسط البئر مع کلاب یجعل فی ذلک الحبل عند البتد و یمد به. بحث این داشتیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست و دلائلی بر بطلان جزء لایتجزا اقامه می کردیم یا بر بطلان ترکیب جسم، ترکب جسم از اجزای لایتجزا که دو جور برهان می شه، یکی برهان بر عدم ترکب و دیگری برهان بر این که اصلا چنین جزئی نداریم تا نوبت به ترکب جسم از اون جزء برسه. ما در این دلائل دستمون بازه، هر کدام رو بخواهیم اقامه میکنیم. بعضی دلائل ترکب جسم رو نفی میکنند از اجزای لایتجزا، بعضی هم میگن مثلا جزء لایتجزا نداریم تا بعد بحث کنیم که جسم مرکب از این جزء میشه یا نمیشه. علی حال هر کدام از این دو نفی دلیل برای ما کافیه، چون بحث اساسی ما اینه که بفهمونیم جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، حالا چه اجزای لایتجزا داشته باشیم چه نداشته باشیم. و در هر دو نوع دلیل ما به این مطلوبمون که عدم ترکب جسم از اجزای لایتجزا میرسیم. حالا دلیل گفتیم که 7 نوع دلیل داریم بر مدعامون و شروع کردیم به بیان نوع سوم. در نوع سوم گفتیم که 5 صورت داریم که در هر کدوم از این صورت ها یکی از دو مطلب رو باید بپذیریم، یا بگیم حرکت سریع اگر به اندازه یک جزء رو طی کرد، حرکت بطی هم به اندازه یک جزء طی میکند، یا باید بگیم که حرکت بطی کمتر طی میکنه. دیگه بیشتر نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم حرکت بطی بیشتر از سریع طی میکنه، باید بگیم یا مساویه سریع طی میکنه یا کمتر. اگر مساوی طی کرد لازم میاد که حرکت سریع با حرکت بطی مساوی باشند و این باطله. و اگر مساوی تایی نشدن، حرکت سریع یک جز تایی کرد و حرکت بطی بخشی از جز تایی کرد، معلوم میشه که جز تقسیم میشه. یکی از این دوتا مطلب رو باید بپذیریم و چون مطلب اول باطله لاجرم باید مطلب دوم بپذیریم. از اینجا نتیجه میگیریم که جز تجزیه میشود، پس ما جز لایتجزا نداریم. وقتی جز لایتجزا نداشتیم، ترکب جسم از جز لایتجزا هم نداریم. گفتیم 5 صورت داره، 4 صورت رو بیان کردیم، حالا میخوام صورت پنجم بیان کنیم که در این صورت پنجم منظور این است که حرکت سریعی درست کنیم و حرکت بطیعی. اولا تلازم این دو حرکت رو ملاحظه کنیم ثانیا، و با استفاده از تفاوت این دو حرکت ثابت کنیم که جزء تجزیه میشود ثالثا. پس اولا باید ثابت کنیم که حرکتی انجام گرفته سریع و حرکتی انجام گرفته بطی. ثانیاً باید ثابت کنیم این دو حرکت متلازمن، اینطور نبوده که اون بطی بایستد و سریع جلو برود، بلکه هر دو با هم حرکتشون رو ادامه میدادن. و ثالثاً باید نتیجه بگیریم که جزء لایتجزا نداریم و این جزءمون تجزیه میشه. حرکت سریع کل جزء رو طی میکنه و حرکت بطی بخشی از جزء رو طی میکنه. این سه مطلب باید الان توضیح بدیم. اما مطلب اول که میخوام حرکتی رو تصویر کنیم که سریع است و همراه دارد حرکت بطی رو، توجه کنید که من اون تصویری که میکنم خوب تو ذهنتون منتقل بشه، چون این وسائلی که ما الان داریم توضیح میدیم قدیما موجود بودن، دیده می شدن، خیلی توضیح لازم نداشتن، ولی الان این وسائل نیستن. باید توضیح بدیم که چگونه این وسائل رو درست می کنیم و ازشون استفاده می کنیم. چاهی رو فرض کنید مثلا 12 متر وسط دیواره این چاه، یعنی 6 متر از دهانه گذشته، میخی میکوبیم. سر تنابی رو با این میخ به عمق 6 متری چاه میکوبیم و تناب رو، ادامه تناب رو میندازیم به سمت ته چاه که به این که حدود تنابمون میشه حدود 6 متر. و سر دیگر تناب رو یه دلو میبندیم که میره تو آب چاه. پس یه تناب تقریبا 6 متری، حالا یه خود بزرگتر از 6 متر، چون میخواد دور اون دسته سطلم گره بخوره، ولی خب طولش میشه 6 متر، طولی که بین اون میخ و بین این دسته دلوه میشه 6 متر. یا حالا همون حجوریه، بالاخره یه خودش هم زیاد، چون خود سطلم یه مقداری عمق داره، ممکنه اون گرهی که به دسته سطل میزنیم به اندازه خود عمق سطل باشه و در نتیجه همون 6 متر کافی. پس تنابی داریم که نصف دوم چاه رو طی کرده، نصف اول رو طی نکرده، نصف اول خالیه. از نصف چاه تا آخر چاه این تناب امتداد داره، یه سرش به میخ وصله که میخو در 6 متری چاه کوبیدیم، یه سرش هم به دلو وصله. بعد یه تناب دیگری پیدا میکنیم، اونم حالا فرض کنیم 6 متر یا یه خود بیشتر. سر این تناب قلابیه که اون تناب اولی در دهانه این قلاب واقع شده، به طوری که اگر ما این تناب دوم رو بکشیم اون تناب اولی در دهانه قلاب لیز میخوره میاد بالا. یعنی قبل از اینکه میخ رو بکوبیم به دیواره چاه، اون سر تناب رو از توی این قلاب رد کردیم. بله. بله. قلاب رو قبل از اینکه میخو بکوبیم در تناب پایین قرار دادیم که تناب پایین از دهانه قلاب رد بشه و تناب بیفته توی قلاب، تناب پایین بیفته توی قلاب. اما قلاب دم میخه، پایین نرفته. چرا؟ چون تناب دومی که ما از دهانه چاه تا اون میخ انداختیم اون تناب الان دست ماست، تناب دست ماست، یا روی چرخ چاه این تناب رو بستیم، علی‌ای حال تناب پایین نمیره. این تناب دوم که از دهانه چاه هست تا سر میخ این پایین نمیافته. این حالا یا یه طرفش دست ماست یا یه طرفش به چرخی که روی چاهه بسته شده. وقتی ما این تناب دوم رو که از دهانه چاه تا سر 6 متری چاه ادامه دارد و انتهاش این قلابه میکشیم بالا، اون قسمت ثابت تناب اول که میخ شده اون تکون نمیخوره، ولی اون قسمت رهای تناب که 6 متره به سمت بالا کشیده میشه. وقتی ما اون تناب دوم رو با چرخ چاه یا با دست میکشیم بالا، خب قلاب، اون تناب اول افتاده تو قلاب. وقتی قلاب رو داریم با تناب دوم میکشیم بالا، تناب اول هم میاد بالا. تصویر میکنم چی عرض میکنم؟ تناب اول میاد بالا. خب وقتی تناب اول رو میکشیم بالا، قلاب لیز میخوره تو این تناب، سطح میاد بالا، قلاب هم میاد بالا، هر دو با هم وارد دهانه چاه میشن. هر دو با هم، یعنی هم قلاب هم سطل. چون این تنابی که ما کشیدیم، این تناب دوم مثلا به اندازه 6 متر کشیدیمش بالا، خب این 6 متر که کشیدیم بالا، اون تناب 6 متری اول رو داره میاره بالا، یعنی تمام این تناب دوم تو دست ما جمع شد، الان قلاب رسید دست ما. خب قلاب 6 متر با دانه چاه فاصله داشت، باید اون تناب اولی که 6 متر بوده بیاد بالا تا این قلاب به دست ما برسه، یعنی اونم 6 متر بوده، این تناب دوم 6 متر بوده، وقتی این تناب دوم کشیدیم بالا اون قلاب هم میاد بالا، دلو هم میاد بالا. دلو 12 متر کرده، قلاب 6 متر کرده، هر دو هم با هم رسیدن دست ما. پس دلو سریع‌تر رفته، قلاب بطی‌تر. یعنی وقتی که دلو یک جز طی می‌کرده، قلاب نصف جز طی می‌کرده. پس جز شد، تنصیف شد، نصف شد و تجزی پیدا کرد. به اول مطلوب توجه کردن چی شد؟ مهم تصویر این دستگاه بود، خیلی مشکل نبود که ما بدونیم چه تشکیلاتی در درون شاه درست کردیم، بعد که این تناب دوم رو که دست یک سرش دست ماست، یک سرش هم به قلابه، یا یه سرش به چرخ چاه، یه سرش به قلابه، وقتی میکشیم بالا، سلام علیکم، عرض کردیم که هم دلو میاد دست ما میرسه، هم اون قلابه دست ما میرسه، هر دو هم با هم میرسه، در حالی که در 12 متر کرده قلاب 6 متر، یکی نصف تی کرده، یکی دو برابر. پس اگر در یک جز تی کرده باشه، قلاب نصف جز تی کرده، بنابراین جز تجزیه میشه بر واقعال متر. وقت توجه کنید در این حالتی که ما تصویر کردیم، حرکت بطی و حرکت سری متلازمند، یعنی همون وقتی که دارید تناب دوم رو میکشید، هم سطل بدون توقف داره بالا میاد، هم قلاب بدون توقف داره بالا میاد. این چنین نیستش که سطل حرکتش ادامه پیدا کند و قلاب در این وسط ها ذره به ذره به ایستد، تا شما بگید که علت سرعت و بود ایستادن این بطیه. این که این اتفاقی نمیفته، قلاب و سطل هر دو دارن با هم ادامه حرکت میدن و هر دو در یک آن دست ما میرسه. پس دو تا حرکته، یکی سری یکی بطی، هر دو هم متلازمن و اون سری دو برابر بطی تی کرده و بطی نصف سری. پس اگر سری جزئی رو تی کرده باشه، بطی نصف اون جزئی تی کرده، پس جز نصف شد، یعنی تجزیه شد. قابل مطلوب صفحه 77 صفحه 15 هم والخامسه و پنجمین صورتی که حرکت سریع و بطی درش وجود دارد و این حرکتان هم متلازمتانند و نتیجه میدن مطلوب ما، نتیجه میدن مطلوب ما را، پنجمین صورت دلویست که بر سر ریسمانی بسته شده باشد، دلوی که بر سر ریسمانی بسته شده باشد، طرف دیگر این ریسمان مشدود باشد به وتدن، به میخ. پس دلو به سری از این، به یکی از دو سر ریسمان بستیم، سر دیگر ریسمان رو با میخ متصل کردیم، فی وسط البر، در وسط چاه که در مثال ما در 6 متری بود، چاه و 12 متری پس کردیم، در 6 متریش این میخو کوبیدیم و تنابی رو که یه سرش به این میخ کوبیده بود، یه سرش هم به دل بود، انداختیم پایین که این 6 متر دوم به چاه رو طی کنه، یعنی 6 متر به سمت پایین رو طی کنه مع کلابن، کلاب معرب کلابه، با کلابی که قرار داده می شود در این ریسمان اندلوتت، که هر شدم کلاب رو به سر ریسمان دوم می بندیم، ریسمان دومی که یه سرش دست خودمونه یه سرش هم به این کلابه، وقت ریسمان اول رو که در بهش وصله از درون دهانه این کلاب رد می کنیم. وقتی تناب دوم رو میکشیم این قلاب روی اون تناب اول لیز میخوره و تناب اول رو میره بالا و یومد دو به یومد دو به یجعل و فیزال کل حب اندل وسط و یومد دو به، یعنی کشیده میشود اون ریسمانی که یه سرش میخست و یه سرش دلوه است، کشیده می شود به وسیله این کلاب، کلابی که با تناب دوم بسته شده، و وقتی ما تناب دوم رو می کشیم این کلاب کشیده می شد، چون تناب اولم تو دهان این کلابه تناب اولم کشیده می شه، به سمت بالا کشیده می شه. فدلو و کلابو یسلان الی رأس البئر معن، دلو و کلاب با هم به سر چاه میرسند. خب دلو 12 متر با سر چاه فاصله داشته، کلاب 6 متر فاصله داشته، هر دو با هم رسیدن. فدلو قطع کل مسافت بئر رو، یعنی طی کرده و پیموده کل مسافت بئر رو، در حالی که هینم و در زمانی که طی کرده قلاب نصف همون مسافت بئر رو، من غیر وقوف الکلاب به ضروره، میخواد تلازم حرکتان رو بفهمونه، این حرکت سری و حرکت بطی با هم متلازمن و قلاب هیچ توقفی نکرده، یه سر آمده، اون دلوم یه سر آمده، هر دوشون بدون توقف آمدن، اما یکی 12 متر طی کرد، یکی 6 متر طی کرد.
این اول قلاب چون که اون طرف توش هست هیچ حرکت نمی کنه تا نرسه اون دل به قلاب، بوش حرکت نمی کنه، بعد از اینکه دل به قلاب رسید دل می خوره به قلاب، قلاب با این بیاد بالا واسه نوری،
یعنی قلاب در یه لحظه 6 متر طی میکنه؟
در یک لحظه نه، اول وای میسه تا این برسه به 6 متر، بعد با هم حرکت کنه.
درست تصویر نشد اومد؟ ببینید
قلاب داره الان داره سوار میکنه طرف، این جو وای ساده داره میکشه، این تناب داره تو قلاب رد میشه،
تناب رد میشه یعنی چی؟
یعنی تناب رد همه قلاب سر 6 متر وای ساده،
قلاب سر 6 متر وای نساده. من پس توجه کنید، من توضیح دادم که قلاب و سر تناب دوم بستیم، قلاب به میخ کوبیده نشده،
قبوله تو تناب،
قلاب تو تناب دوم اوله، ولی بسته شده به تناب دوم، تناب دومی که میکشی تناب اول، توجه کنید تناب اول 1 متر میاد بالا، قلاب کجاست؟ وقتی که شما این تناب دوم رو میکشید تناب اول 1 متر میاد بالا، تناب اول 1 متر میاد بالا، یعنی چی 1 متر میاد بالا؟ خوب توجه کنید، همینجا نکته بحث شماست، این که تناب دوم 1 متر میاد بالا، یعنی اون 1 متری که زیر میخه میاد 1 متر روی میخ، پس 2 متر طی میکنه، دقت کنید 1 متر زیر میخ، همون نقطه که 1 متر زیر میخه 1 متر میاد روی میخ، خب 1 متر رو زیر میخ طی کرده، 1 متر هم روی میخ طی کرده، میشه 2 متر. توجه کنید چه عرض میکنم؟ این مهمه، وقتی شما تناب اول رو میکشید 1 متر از میخ میاد بالا، این همون قسمتی که 1 متر از میخ آمده بالا 1 متر زیر میخ بوده، الان 1 متر زیر میخ طی کرده، 1 متر روی میخ هم طی کرده، پس 2 متر طی کرده، معلوم شد؟ بنابراین شما به اندازه 1 متر قلاب رو کشیدید بالا، دل به اندازه 2 متر آمد بالا، و باز اگر به اندازه 2 متر بکشید قلاب بالا، دل به اندازه 4 متر میاد بالا. چرا؟ چون زیری میخ، مترای زیری میخ شما حساب نمی کنید، مترای روی میخ رو دارید حساب میکنید، قلاب داره مترای روی میخ رو طی میکنه، دل داره مترهای زیر میخ و روی میخ رو با هم طی میکنه، بنابراین درد داره دو برابر قلافه میکنه. روشن شد چی از میکنه؟ این تیکه مهمه که بدونیم اون تناب زیر میخ وقتی یه متر میاد روی میخ، در واقع دو متری شده. یه متر زیر میخ رو گذرونده، یه متر هم روی میخ آمده، شده دو متری که باز دو مرتبه بیشتر بکشیدش، یه متر دیگه بیاد روی میخ، باز یه متر از زیر میخ کم کرده، یه متر هم روی میخ اضافه کرده، بازم دو متر میشه. یعنی قلاب اگر یه متر روی میخ طی کنه، اون دست دو متر طی میکنه، یکی زیر میخ، یکی یه متر هم روی میخ. پس همیشه دست دو برابر قلاب طی میکنه. وقتی به دست ما میرسن اون 12 متر طی کرده، یعنی دست این یکی یعنی قلاب 10 متر طی کرده، 6 متر طی کرده. یعنی اگر دلو یک جز طی کند، قلاب نصف جز طی کرده و این باعث تزریق جز میشه. عرض میکنم این استدلال فقط بستگی داره به تصویر اون دستگاه، که ما دستگاهمون چی کار میکنه و چی روی تشکیل میشه، که من این کامل توضیح دادم، اون وقت استدلال خوب فهمیده میشه. فقط تلازمت حرکتون سریعتون و بطیعتون. حرکت سریع و بطی با هم تلازم پیدا کردن، اینطور نبود که یکی ادامه بده دیگری متوقف بشه، من غیر انفکاکه، از هم منفک نشدن، هر دو با هم ادامه حرکت میدادن، یکی بیشتر تکرد، یکی کمتر تکرد. اونی که بیشتر تکرد اگر یک جستهی کند، اون کمتره باید نصف جسته کنه، یعنی جز تنسیف بشه، تقسیم بشه، وقت جز لایت اجازا نده. خب تمام شد. فا اندما یقتع باید سرخط نوشته باشه، حتما با سرخط باشه، ولی مصحح دنباله نوشته. این فا اندما یقتع به هر پنج صورت میخوره. عرض کردیم در ابتدای بحث که مرحوم لاهیجی نتیجه ادله رو در ابتدا ذکر کرده و اضافه هم کردن که در انتها هم دوباره نتیجه رو ذکر میکنه. الان دوباره میخواد نتیجه رو ذکر کنه در انتهای این پنج تا دلیل. پنج تا دلیل که آورده، در هر پنج تا امر رو دائر میکنه بین دو چیز، همونی که در اول بحث گفتیم، امر رو دائر میکنه بین این که وقتی که اون حرکت سریع، وقتی حرکت سریع یک جز رو طی کرد، حرکت بطی یک جزء طی کند. این یک فرض. فرض دیگه، وقتی حرکت سری یک جزء طی می کند، حرکت بطی نصف اون جزء یا بخشی از اون جزء طی کنه. این دو فرض. میگه فرض اول مستلزم این است که حرکت سری و بطی یکسان باشن، چون هر دوشون یک جزء طی کردن، هر دوشون به اندازه یک جزء طی کردن، و این باعث مستلزم تساوی حرکت سریع و بطیه که باطله. در فرض دوم و در احتمال دوم میگه لازم میاد جز تجزیه بشه. فرض دوم این بود که حرکت سریع یک جز رو طی کند و حرکت بطی نصف اون جز یا بخشی از اون جز رو طی کند. این رو میگه مستلزم تقسیم جزه، یعنی جز الهی تجزا باطل میشه. از توجه کردید که در تمام این پنج دلیل وقتی دلیلمون تموم شد اینطور میگیم، میگیم حرکت سری یک جز رو طی کرد، اگر حرکت بطی یک جز رو طی کرده باشه لازم نیست فرقی بین حرکت بطی و سری نباشه، و اگر حرکت بطی بخشی از جز رو طی کرده باشد لازم نیست که جز تجزیه شود. و چون عدم تفاوت حرکت سریع و بطی باطل است، یعنی فرض اول باطله، پس فرض دوم که تجزیه جزء حقه. اینو اول بحث ذکر کردیم، این تردید رو الان هم در آخر بحث این تردید رو ذکر میکنیم. از کردم این تردید مربوط میشه به هر پنج دلیل، گویا در ذیل هر دلیلی ما این تردید رو آوردیم و نتیجه مطلوب گرفتیم. فعندما یقطع السریع فی هذه الصور الخمس جزءاً جزءاً مفعول یقطع، وقتی که حرکت سریع در این پنج صورتی که گفتیم یک جزء رو طی می‌کند، درباره بقیه دو احتماله. احتمال سوم که بیشتر از سریع طی کرده باشه که باز هم بطلانه، اونی کنار می‌ذاریم. بنابراین دو احتمال بیشتر نداریم. یک، انقطعت البطیئه ایزن جزءاً، اگر اون حرکت بطیئه نیز یعنی نیز یعنی مثل سریعه جزئی رو طی کرده باشه، لازم تساوی سریع و البطیئه، لازم میاد که سریع و بطی هر دو مساوی باشن، که این باطله. و هو الامر الاول، از دو امری که در ابتدای ورود در این نوع سوم ادله بیانش کردیم، که امر اول عبارت بود از تساوی حرکت سریع و بطی که امر باطلی بود. او اقل من جز، یعنی عطفه بر جزئنه، عطفه بر جزئن، جزئن دومه، یعنی انقطعت البطیئه اقل من جز، لازمت تجزی، لازم میاد تجزی جز. و اول امر ثانی، این همون امر دومی از دو امری که در اول بحث گفتیم و اشاره کردیم که این مثبت مطلوب ما و نتیجه دهنده مطلوب ماست، و چون امر اول رو باطل کردیم این امر دوم متعین میشه، پس نتیجه میگیریم در هر پنج صورت که جز تجزیه میشه، ولی ما جز روی تجزا نداریم. نوع سوم از ادله تمام شده. حالا نوع چهارم رو میخوام شروع کنیم که مربوطن به اشکال هندسیه. و هوا وجوه هم منها، توجه کنید من یه مقدمی رو عرض بکنم. مربع دارای چهار تا ضلعه و دو تا قطر درش رفع میشه. قطر مربع عبارت از خطی است که از درون یکی از زوایای اربعه شروع شود و به زاویه مقابل همون زاویه ختم شود. قطر دایره این نیست که خطی از قطر مربع، قطر مربع این نیست که از کمر این ضلع مربع یه خطی بکشید به کمر اون ضلع مقابل وصل کنید، این قطر نیست. قطر اینه که به صورت اریب خطی از درون یکی از زوایای اربع بکشید به درون به انتها به زاویه مقابل منتهی کنید. علامت زبده رو دیدین دیگه، توی دایره یه زبده رو بزرگ بکشید، این دوتا قطرش توی مربع، من میگم دایره اشتباه کنم، در مربع شما یک زبده رو بزرگ در دل مربع بکشید که زبده رو دوتا خط اریب رو همدیگه کشیده میشه، یه خط اریب یک قطر، خط دیگر قطر دیگر است. این دوتا قطر شما میتونید در دایره در مربع بکشید که این دوتا قطر در مرکز مربع با هم تلاقی میکنند. حالا یک قطر رو رسم کنید، دقت کنید یک قطر مربع رو رسم کنید، مربع به دو مثلث تقسیم میشه، تصویر کنید تو ذهنتون، یک قطر مربع رو رسم کنید، مربع به دو تا مثلث تقسیم میشه که هر کدوم از دو مثلث مثلث قائم الزاویه هستند. که روشنه این قطر مقابل اون زاویه قائم است، مقابل زاویه قائمه دیگر هم هست، یعنی هر قطری که میکشید مقابل دو تا زاویه قائم است. پس می توان گفت مقابل زاویه قائمه مثلث قائم الزاویه است و اون ضلعی که در مثلث قائم الزاویه مقابل زاویه قائمه باشد وتر نامیده می شود. پس هر قطر مربعی وتر یک مثلث قائم الزاویه است. درست شد اینجا؟ این مطلب تمام. مطلب دوم، وتر هر مثلث قائم الزاویه‌ای بزرگتر است از هر یک از دو ضلع دیگر اون مثلث. وتر هر مثلث قائم الزاویه بزرگتر است از هر یک از دو ضلع دیگر اون مثلث. بنابراین قطر مربع بزرگتر است از هر یک از اضلاع مربع. نتیجه گرفتیم چون وقتی وتر مثلث قائم الزاویه بزرگتر بود از هر کدوم از دو ضلع دیگر، فرض اینه که هر کدوم از دو ضلع دیگر در این مثال ما دو ضلع مربعه، پس قطر مربع که همون وتره، وتر مثلث قائم الزاویه است، از هر یک از دو ضلع اون مثلث که فعلا دو ضلع مربعن بزرگتره. بنابراین قطر هر مربعی از ضلع مربع بزرگتره. این یه قانونه، با این بیانی که گفتم معلوم شد که قطر هر مربعی از ضلع مربع بزرگتره. این یه مطلب الان تو ذهنتون باشه، بعد حالا وارد استدلال میشیم. مقدمه این بود. استدلال اینه، چهار تا خط رو در نظر میگیریم که به قول خصم ما هر کدوم مرکب از اجزای لای تجزا. در هر کدوم از این چهار تا خط چهار نقطه میذاریم، یعنی این خط از چهار تا نقطه لای تجزا، یه چهار تا جزء لای تجزا نقطه کرد میکنم، یعنی جزء. هر این خط از چهار تا جزء لای تجزا تشکیل شده، خط دوم هم همینطور، سوم و چهارم هم همینطور. بعد ما این خطا رو از درازا به هم میچسبانیم، نه در امتداد هم قرار میگیم، پهلو به پهلو قرار میگیم، نه در امتداد هم. یعنی یه خط رو فرض کنید روی زمین میخوابونیم، خط دیگر هم روی زمین میخوابونیم، میچسبونیم دو تا خط رو به هم، بدنشون رو به هم میچسبونیم. سوم و چهارم هم همینطور یه مربع درست میشه، با این چهار تا خط یه مربع درست میشه که یک ضلع مربع چهاره، چهار تا نقطه است، این ضلعش هم چهار تا نقطه، یه چهار تا جزه، اون ضلعش هم چهار تا جزه. هر کدوم از چهار ضلع مربع دارای چهار تا جزه. تا اینجا روشن؟ قطرشو بشمارید، چند تا قطر، قطرش چند تا جز داره؟ اونم چهار تا. زل چهار تا جز داره، قطر هم چهار تا جز داره، پس قطر مساوی با زل شد. در حالی که ما گفتیم قطر بزرگتر از زله، قانون هندسه ایجاب میکرد که قطر بزرگتر از زل باشه. در اینجا با این تصویری که داریم میکنیم قطر برابر زل میشه و مشکل درست میشه. چی کار کنیم که قطر بزرگتر بشه؟ باید اصلا بحث اجزا رو برداریم، نباید جز، نباید جسم رو یا مربع رو مرکب کنیم از اجزا. اگر مرکب کنیم از اجزا، این فرضی که گفتیم پیش میاد، این محضوری که گفتیم پیش میاد. باید بگیم که این مربع یک سطح پیوسته است که قطرش بزرگتر از زلشه. اگه بخوام از اجزا درستش کنیم، هیچ جور نمیتونید قطر رو بزرگتر از زل کنید. بخواد قطر رو بزرگتر از زل کنید، زل ای بزرگتر از زل ای دیگه میشه، مربع از مربع بودن در میاد. پنج تا جز قرار بدید، وقتی پنج تا جز قرار بدید، بازم قطر پنج جزی میشه. زل رو پنج جزی کنید، قطر هم پنج جزی میشه. زل رو شش جزی کنید، قطر هم شش جزی میشه. هر کار بکنید، اگر مربع سطحی باشد مرکب از اجزاء لا یتجزا، قطرش مساوی میشود با زلش. پس باید قبول کنید که مربع مرکب از اجزای لا یتجزا نیست، بلکه یک سطح پیوسته است. چون وقت اگه سطح پیوسته باشه، ممکنه این سطح پیوسته قطرش بزرگتر بشه، نه ممکنه، بزرگتر هم میشه. پس توجیه این قاعده هندسی در صورتی است که شما جسم رو، یعنی مربع رو، یا حالا سطح رو پیوسته بگیرید. اگر بخواهید سطح و مرکب از اجزای لایتجزا بگیرید، این قاعده هندسی توجیه نمیشه، نقص میشه. توجه کردید این دلیل با این بیانی که عرض کردم جزء لایتجزا رو باطل نکرد. ترکیب سطح یا جسم از جزء لایتجزا رو باطل کرد، ترکیب جسم از جزء لایتجزا رو باطل کرد، نه خود جزء لایتجزا رو. قبلا توجه داشتیم ما جزء لایتجزا میگفتیم نداریم، حالا میگیم ترکیب از جزء لایتجزا نداریم. یعنی الان مربعمون که ترکیب شد از جزء لایتجزا وضعش خراب شد، نه خود جزء لایتجزا. خود جزء لایتجزا بیرون میخواد باشه میخواد نباشه، توی مربعی که ما درست کردیم جزء لایتجزا به کار نرفت، چون اگر به کار رود این مشکل پیش میاد. بله ببینید، چهار تا خط هر کدومشون چهار تا جز دارند، درست شد؟ این چهار، این خطی که چهار جز داره رو زمین میخوابونیدش، بعد خط دیگر که اونم چهار جز داره مساوی این خط قرار میدید، بعد فشار میدید این دو خط به هم میچسبن، بعد اینکه موازی شدن به هم میچسبنید، در امتداد هم قرارشون نمیدید، مماس میشن. اون وقت چی میشه؟ اینطور میشه، در عرض دو تا نقطه است، در طول چهار تا نقطه است، مجموع شد هشتا. خط سوم میارید، خط سوم چهار تا نقطه داره، اونم میچسبونید. الان در عرض سه تا نقطه میشه، در طول چهار تا نقطه میشه، مجموع میشه دوازده نقطه. خط چهارم رو میارید میچسبونید، الان در عرض چهار تا نقطه میشه، در طول هم چهار تا نقطه میشه، مجموع میشه 16 تا نقطه. مربع درست شد، مربعی درست شد که عرضش چهار تا جزئه، طولش هم چهار تا جزئه. اون وقت هر ضلعش میشه چهار جز، قطرش هم میشه چهار. تصویر کنید تو ذهنتون، قطرش هم چهار تاست. بله؟
اگه مربع باشه باید بیشتر باشه.
چطور بیشتر باشه؟ گفتیم قطرش بیشتره، گفتیم قطرش بیشتره، ولی الان بشمارید اجزا رو، اجزایی که قطرن چهار تا،
اجزا یه جزء
خب این اجزا میشه، تجزیه میشه. اگر هر جزئی که در قطر حساب میکنید جزء است به علاوه یه ذره جزء، پس ذره جزء دارید، ذره جزء یعنی جزء تقسیم شد. اگه اینطور بگیم که به درد ما میخوره، به نفع ماست، نه، جزها رو هر کدوم تک تک بگیرید. ببینید الان بشمارید، شما خودتون رو کاغذ نقطه بذارید، چهار تا نقطه از این طرف، چهار تا نقطه از این طرف، پر کنید صفحه رو، پر کنید صفحه که پر بشه، صفحه که پر بشه ملاحظه میکنید که قطر چهار تا نقطه است، قطر چهار تا جزه، همونطور که زر چهار تا جزه.
خب
فرق نمی کنه اینطوری باشه یا اونطور، مگه من اجزا با هم مساوی هن، اجزای لایتجزا با هم مساوی هن، اگه بخوان مساوی نباشن که جز تجزیه میشه، اگه بخواد یه جز بزرگتر باشه یه جز کوچیکتر باشه جز تجزیه میشه. شما باید اجزا رو مساوی کنید، اجزا وقتی مساوی شدن چه اون اجزایی که در محیط دایره قرار گرفتن و ازلا رو تشکیل دادن، چه اون اجزایی که درون دایره قرار گرفتن و خود رو تشکیل دادن، یکسانند. وقتی یکسانن چهار تا اون چهار تا این، پس قطب میشه مساوی با ضلع دیگه. بله؟
16
گوی و کنار هم بچه، بله 16 تا حب قند کنار هم بره، حب قند مساوی به همون صورت. ببینید حالا حب قند های مساوی رو بذارید یا یه جسم مساوی رو، حالا فرق نمی کنه جز باشه یا جسم باشه، چهار تا حب قند رو بچینید از این طرف که بشه عرض دایره مربع، چهار تا هم این طرف بچینید بشه طول، بعدم وسط رو پر کنید میشه 16 تا. وقت چهار تاش قطره، چهار تاش هم زله، فرقی بین قطر و زل درست نشد، در حالی که باید درست بشه. اینجور جاها که تصویر نمی کنید زود عکسش رو بکشید، عکسش رو بکشید درست میشه. اتفاقا توی به نظرم سر مواقف عکسش هم کشیده، اما بدجور کشیده، نقطه ها رو از هم جدا کرده، مجابل نکرده، حالت ناصر هم بوده که اگه میشستون میشخص نمیشد، این دیگه جدا جدا کرده. البته من نشوردم ببینم که 16 تا درست کرده، احتمالا 16 تا درست کرده. ببینید از بر دارید حرف میزنید، عرض میکنم بذارید رو کاغذ بکشید درست میشه. ها میخواد بگید وسطشون بازه؟ میخواد بگید وسط اجزا وقتی که توی دایره بازه؟ خب نه کیفش کنید، اگه بگید وسطش بازه اون لایقالیست که بعدن میاد، اونم همین حرف میزنه.
چهار تا قند شما اینطوری بزنید، چهار تا قند اجزا بزنید، چهار تا قند حالا به این صورت بزنید،
کنار هم بزنید. چرا اونجوری میزنید؟ شما مربع رو درست کنید، مربع رو درست کنید درست میشه، فرق نمی کنید، مربع رو درست کنید درست میشه. شما برید تو خونه قند اگر دارید، قنده حبه‌ای کنار هم بذارید ببینید درست میشه. این وسیله هست بچه ها بازی میکنن از یک تا سب نوشته، اونم همینه، اونم همینه، بشمارید قطره را میبینید بسنه. منها انا نفرز و مربعن من اربعت خطوط منظمتن بعضها الى بعض، یا منظمتن بعضها الى بعض. فرض میکنیم مربعی را از چهار خط تشکیل شده که بعضی از این خطوط به بعضی منظم شدن، یعنی به هم دیگه چسبیدند. کل خط از این خطوط اربعه مرکب من اربعه اجزا. وقت نتیجه این میشه، اگر اجزای لایتجزا رو شما گذاشته باشید و مربع رو با 16 تا جز به این صورت که گفتیم ساخته باشید، لازمش اینه فقط رو ذالک المربع ایزن یکون و مرکب من اربعه اجزا کذره، قطر این مربع مرکب میشد از چهار جز، درست مثل زل که اونم مرکب بود از چهار جز، هم زل میشود چهار تا جز، هم قطر میشود چهار تا جز. فیلزم تساوی قطر المربع مع زلهی و هوا محالون به حس. و هوا محالون بالحس و البرهان، و البرهان نباید سرخط نوشته بشه، اونم تازه درست. و هوا محالون بالحس و البرهان، یعنی این که قطر مربع با ضلع مربع مساوی باشد هم بالحس محاله هم بالبرهان محاله. بالحس که بازه، شما وقت نگاه میکنید میبینید که قطر مربع طولانی تر از ضلع مربع به نظرتون میرسه، به حستون میرسه، این مال حس. مال برهان چی؟ لعن نبتر زاویه. لعن نبتر زاویه دلیل بر استحاله این تساویست، یعنی برهان بر استحاله تساویست. اینطور که مساحه تختی کرده و برهان میشود مبتدا، لعن نبتر زاویت القانون میشه خبر، در حالی که این درست نیست. همونطور که عرض کردم باید و هوا محالون بالحس و البرهان. بعدن هم داریم باطلون، در تقریبا یه صفحه بعد، کمتر از یه صفحه بعد داریم باطلون حسن و برهانن، اونجا هم داریم. خب اگر بخواد سر خطی نیست برهان هم باید اونجا سر خطی نیست. لأن وتر الزاوية القائمة أطول من كل واحدة من ضلعها. وتر زاوية قائمة یعنی وتر زاویه قائمه در مثلث قائم زاویه، أطول است من كل واحد من ضلعها، یعنی من ضلع این زاویه قائمه. دو ضلعی که زاویه قائمه رو تشکیل دادن و اون ضلعی که مقابل زاویه قائم است، اون ضلعی که مقابل زاویه قائم است وتر نامیده میشه. اون دوزلی هم که مجاور این زاویه قائمه، دوزل زاویه قائمه نامیده میشن و تر طولانی تر است از هر یک از اون دوزل، نه از مجموع ها، از مجموع طولانی تر نیست، از هر یک طولانی تره. این که عرض کردم که چرا بحث مربع رو منتقل کرد در بحث مثلث قائم الزاویه و بتر و اینها توضیح دادم، معلوم شد که چرا این کاری کرده. چون وقتی شما قطر دایره رو رسم میکنید، قطر مربع رو رسم میکنید، مربع تقسیم میشه به دو مثلث قائم الزاویه. کما دل علیه شکل العروض من کتاب الاصول، که یعنی کما دل بر این مطلب که وتر زاویه قائمه اطول است از هر یک از دو ضلع زاویه قائمه، بر این مطلب شکل عروض دلالت می کند. شکل عروض 47 شکل از کتاب اصول اقلیدس به نسخه ثابت و 46 شکل است به نسخه حجاج، چون اصول اقلیدس در زبان عربی به دو نسخه نوشته شده، یکی نسخه ثابت ابن قره است، یکی نسخه حجاجه. وقت گاهی در بعضی مقاله ها میبینید یکی از این نسخه ها یه شکلی اضافه داره که اون مقاله، اون نسخه دیگه این شکل نداره. در مقاله اولای اصول این چنینه، کل مقاله از 47 یا 48 شکل تشکیل شده. در نسخه سابق 48 تا شکله، در نسخه حجاج 47 تا شکله. یعنی نسخه حجاج یه دونه کمتر از نسخه سابق داره. وقت آخرین شکل این مقاله، آخرین شکل مقاله مسبوق به شکل عروسه، یعنی قبل یه دونه به آخر مونده شکل عروسه، که یه دونه به آخر مونده بنابرای یه نسخه میشه 47، بنابرای یه نسخه میشه 46. اختلافش نسخه هم از 45 شروع میشه، تا 45 با هم یکسان میان. 45 که میشه نسخه هم فرق میکنه، از 45 و 46 و 47 اختلاف دارن، چون نسخه ثابت 45 رو اضافه میکنه اون 45 رو 44 رو 44 رو اضافه میکنه اون 44 رو نسخه حجاج نداره، بعد دیگه از 45 بعد اختلاف شروع میشه. شکل عروس مفادش اینه، مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. مثلا اگر ضلع اضلاع مثلث قائم الزاویه رو اینطوری اندازه گیری کنیم، وتر بشه 5 سانت، یک ضلع مثلث بشه 4، یک ضلع دیگرش بشه 3، وتر رو مربع کنید 5 تا میشه 25، اون دو تای دیگر هم مربع کنید، 4 تا میشه 16 تا، 3 تا میشه 9 تا، 9 و 16 رو جمع کنیم میشه 25. وتر مربع شد 25، مجموع دو مربع دیگه هم شد 25، یعنی مربع اون ضلع و مربع اون ضلع رو بگیرید با هم جمع کنید، حاصلی میدهد مربع وتر به تنهایی همون حاصل رو میده که تر مثال توجه کردید، مربع وتر شد 25، مجموع مربع دو ضلع دیگه هم شد 25. پس شکل عروس این است که مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. این شکل به شکل عروس گفته میشه به خاطر اینکه شما یه مثلث قائم الزاویه رو تصویر بکنید بعد مربع وترش رو رسم کنید، مربع دوزل دیگرش هم رسم کنید، مثلث وسط ست مربع میفته و مثل یک عروس زیور کرده به نظر میرسه. خیلی شکل به نظر زیبا میاد، لذا بهش میگن شکل عروس. البته این شکل شاید 27-8 جور تصویر میشه. بله اینم عرض میکنم، این شکل در بسیاری از اشکال هندسی کاربرد داره، همین شکل عروس در بسیاری از اشکال هندسی کاربرد داره. وقتی میخوان قضایای هندسی رو اثبات کنن از همین شکل عروس استفاده میکنن. از این جهت هم بعضیا گفتن که به این مناسبه شکل عروس خوش گفتن، چون مورد استفادهش فراوانه. اما کتاب اصول، خب شکل عروس روشن شد، توضیح دادم تو مختصرا. قبل از اینکه کتاب اصول رو توضیح بدم، توجه کردید که وتر مثلث قائم الزاویه برابر نشد با اضلاع، مربعش برابر شد با مجموع مربع دو ضلع. پس معلوم میشه خودش از هر یک از اضلاع بزرگتره. و اگه مساوی بود مربعش برابر مجموع دو مربع نمیشد، برابر اینم مربع اینم برابر میشد با مربع یه ضلع دیگه. اگر وتری با از با ضلعی برابر بود، خب مربع وتر برابر میشد با مربع ضلع، در حالی که می‌بینیم مربع وتر برابر است با مجموع دو مربع دو ضلع دیگر. از اینجا می‌فهمیم که وتر بزرگتر از هر یک از دو ضلع دیگر است. پس کما دل علیه شکل عروس، یعنی دل بر این که وتر مثلث قائم الزاویه بزرگتر از ضلع مثلث. من کتاب الاصول، اصول کتاب اقلیدوس، اصول اقلیدوس گفته می شده. اصول یعنی قواعد، یعنی قضایای هندسی که ازشون تعبیر میشه به اشکال. مقاله های متعدد داره، اصول 13 تا مقاله داشته، بعد دو تا مقاله دیگه هم بعدن بهش اضافه شده، شده 15 تا مقاله است. این مقاله ها هر کدوم مشتمل بر چند تا شکل هست. مثلا اصل مقاله اولا 48 تا شکل داره، مقاله ثانیه 14 تا شکل داره و همینطور مختلف. همه شون مشتمل بر اشکال هست. اشکال یعنی قضایا که اثبات میشن. خب کتاب اصول نامیده شد چون هر مقالهی دارای اصله، اصل یعنی قاعده، یعنی قضیه، یعنی شکل. به این مناسبت اسمشو گذاشتن اصول. این کتاب شد اصول اقلیدوس. و کتاب بود که در یونان نوشته شده بود، تا وقتی که این کتاب نوشته نشده بود مسائل هندسه پخش بود. این کتاب که نوشته شد مسائل جمع کرد و بعد دیگه کتاب دستی شد تو خود یونان و بعدم در اسکندریه، بعدم که به دست عربا رسید در دست عربا. و این کتاب رو بعضی ها تحریر کردن، یعنی یه جهاش خلاصه کردن، یه چیزان بهش اضافه کردند. تحریرهای زیادی بر این کتاب نوشته شد. یکی از تحریرهایی که نوشته شد تحریر خواجه بود، که خواجه این کتاب رو تحریر کرد و بسیاری از مطالبش اضافه کرد. البته اون جایی که اضافه میکنه میگه عقولو، که کلامش با کلام اقلیدوس فرق میکنه، یعنی جدا میکنه با کلام عقولو، جدا میکنه. کتاب اسمش شد تحریر اصول اقلیدوس. همه ی تحریرها کنار رفت، تحریر خواجه ثابت موند، تحریر خواجه ثابت موند و شد کتاب دستی. حالا یا به خاطر اینکه تحریرش خوب بود، یا به خاطر اینکه خواجه رئیس بود، بالاخره یه نفوذی داشت، این کتاب خودش رو جا انداخت. علاوه بر دیگه بعد از خواجه باقی موند. و شنیدم که اصل اصول اقلیدس از بین رفت. الان تنها چیزی که از اقلیدس باقی مونده همین تحریر خواجه است. لذا غربی‌ها هم همین تحریر خواجه رو الان به جای اصول اقلیدس دارن. چیزی دیگه در اختیار نیست از اقلیدس جز همین تحریر خواجه. یه تحریر با برکتی که هم در زمان خودش درسی شد تا حالا هم درسیه، هم این که بالاخره بعد از اینکه اصل از بین رفت این فرق باقی مونده. خب این تا اینجا دلیل اولی که مربوط به هندسه بود و ثابت میکرد که ما جسم مرکب از اجزای صغار لایتجزا نداریم تموم شد. لایقال میخواد دفاع بکنه تا ثابت کنه که قطر در چنین مربعی بزرگتر از ضلعه و این دلیل ما رو میخواد باطل کنه. انشالله در جلسه آینده بهش رسیدگی میکنه.